اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است در این ایام رمضان المبارک که امیدواریم خداوند طاعات و عبادات عزیزان رو مقبول درگاه خیش قرار دهد. در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه حج را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره ششم و هفتم در ادامه مباحث پیشین. سخن به اینجا رسید که برای زدودن ریب و بددلی ها و بدگمانی هایی که ممکن است در مسئله بعث و قیامت وجود داشته باشد، حضرت اهدیت به شواهدی و نمونه هایی در انفس آفاق، در وجود انسان و در جهان بیرامون اشاره فرمود. ابتداعا نسبت به جان خود آدمیان، اینکه انسان از نیستی و عدم چگونه به وجود آمده است، مراحل شکل گرفتن از خاک تا انتقال انسان به جهان واپسین رو حضرت اهدیت مطرح فرمود. نطفه و علقه و مزقه و تمام این شرایط رو خداوندی که چنین قادر به ایجاد انسان است از نیستی و از عدم، هنگامی که اراده کند دوباره او را اعاده می کند و بدیهی است که انجام کاری برای بار دوم و سوم آسان تر از بار اول است با معیارهای بشری، هرچند برای خداوند آسان و عدم آسان معنا ندارد. و دوم اشاره شد به جهان پیرامون، یعنی عالم طبیعت رو خداوند سبحان فرمود این بهار نوز بعد برگریز هست برهان بر وجود رستخیز، این که هر بهاری جهان و طبیعت دوباره جان می گیرد زنده می شود. آیات را خواندیم، پایان آیه پنجم که در نهایت و انبتت من کل زوج بهیج گفته شد. بعد از اتمام این مطلب که به واقع این دو نمونه‌ای که از تهدیت بازگو می کند در مسیر اثبات امکان ذاتی و حتی وقوعی قیامت است، یعنی اینکه قیامت یه امری است که ذاتاً ممکن است، چون آفتاب آمد دلیل آفتاب، نمونه اون رو می بینید، مشاهده می کنید در جان و جهان. حضرت تهدیت چنین مقوله ای رو جاری کرده است. اینجا آیه ششم نکته بسیار مهمی رو حضرت حق در ادامه همان بحث مطرح می کند. ذالک اشاره است به تمام مطالب گفته شده، تمام اون نکاتی که در مورد خلقت انسان آمد، نکاتی که در مورد طبیعت آمد. ذالک به ان الله، تمام اون که دیدید به ان الله، این بایی که سر ان اومده است میتواند بای سببیت باشد، معنا میکنیم به خاطر این که، میتونه بای معیت باشه، یعنی با این که، همراه این که خداوند چنین، احتمال اول مناسب و بهتر. تمام اون چه دیدید به این خاطر است، یعنی تمام زنده شدن انسان ها، وقوع و حقیقت جهان باقی، تمام نمونه هایی که مشاهده فرمودید برای اثبات و نزدیک شدن این معنا به ذهن شما، به این خاطر است که ان الله هو الحق، این خداست که او حق است. به ان الله هو الحق، گویا در مقام برهان و استدلال در وقوع قیامت، چه امکان ذاتی اون چه امکان وقوعی اون، حضرت اهدیت به این نکته اشاره می کند، بر حقانیت وجود خودش اشاره میکند که بسیار جدی و مهم و حاجت به توضیحی است که مطرح میشود. خب میدانیم که حق ابتداءً به لحاظ لغوی به معنای امر ثابت است. نکته ثابتی، امر ثابتی که تغییر ندارد، نیستی ندارد، فنا ندارد، در قبال باطل، امری که قول جا الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهوقا. باطل یه امری است که نیست میشه، نابود میشه، محو میشه، دوام نداره، اما حق یعنی امر ثابت، از ثابت و دائم میشه حق. هنگامی که با این معنا دقیق میایم وارد اصطلاح میشیم و مفهوم حق در مورد حضرت احدیت، میدانیم که و یعلمون ان الله هو الحق المبین، حق مبین فقط خداست. آن که نمرده است و نمیرد تویی، آن که تغییر نپذیرد تویی. ذات اوست که حق محض است، یعنی خداوند به لحاظ ذات حق است و هیچ حقی جز ذات احدیت ابتداءً تصور نداره. خداوند سبحان است که مظهر حق است و ذات او حق است و بس. به همین خاطر آنچه از ذات احدیت صادر میشه، بحث بسیار ظریفه، تقاضا میکنم که دقت داشته باشید. به همین خاطر آنچه از ذات او صادر میشود، یعنی فعل الهی، آنچه محقق میشود نیز فقط حق است، چون از حق جز حق صادر نمیشود. فعل الهی تمام حق است، تمام حق است، حقیقت در فعل الهی نهفته است و کار و فعل خداوند حقانیت دارد. سه واژه رو میتونیم کنار هم به کار ببریم با معانی حق، حقیقت و حقانیت که از ابعاد این معانی تفاوت پیدا میکند. پس ذات الهی حق است، فعل الهی هم حق است، چون ذات او حق است لذا از ذات حق جز حق صادر نمیشه. در کنار این، این جمله رو دقت بفرمایید، همونطور که از ذات حق حق صادر می شود فقط، حق هم فقط از ذات حق صادر می شه. یعنی دو سوی قضیه رو ببینیم. حق جز از سوی خدا نمی آید و خداوند جز حق عمل نمی کند. دو معنا شد، دو نکته مهم اینها کنار هم. از یه طرف الحق من ربک، اگر حقیست فقط از ناحیه خداست، کسی دیگری نمیتواند اثبات حق کند، ایجاد حق کند و حقی رو نشان بدهد. الحق من ربک. دوم این که خداوند هر کاری میکند حق است. هر فعل الهی و هر عمل الهی، خلق السماوات والارض بالحق، تمام آفرینش الهی حق است، فعل الهی حق است. اگر همین مقدار از بحث که خدمت عزیزان عرض کردم این رو ادراک کنیم و باور کنیم، کار تمام است. یعنی همه توحید، همه معاد، همه حقایق الهی، حتی نبوت، درون همین مفهوم حق بودن ذات احدیت و فعل الهی نهفته است که خداوند ذات او حق است و فعل او حق است. خب حالا که این چنین است که حضرت احدیت مظهر حق است و جز حق از او صادر نمی شود و حق جز از خداوند صادر نمی شود، پس بنابراین افعال الهی همه مبتنی بر چیست؟ بر حق. باطل در فعل الهی معنا و مفهومی ندارد، هیچ مفهومی نداره. آفرینش رو خدا مبتنی بر حق آفریده است، لذا اصرار تو قرآن که این نکته رو به انسانها برساند از تهدیت که باطلی در کار خداوند وجود ندارد. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. ما آسمان و زمین و اون چه بین آسمان ها و زمین است، یعنی مجموعه کائنات را، باطل نیافریدیم. ذالک ظن الذین کفروا، این گمان که ممکنه در مجموعه خلقت یه باطلی دیده بشه یا جهت باطلی داشته باشد، سمت و سوی باطلی تو این آفرینش باشه، این گمان کافران است. که شناخت به ذات احدیت ندارند و می پوشانند اسماء و صفات حقی خداوندی را، و الا چنین نکته‌ای وجود نداره. اولم یتفکرو، چقدر زیباست این آیه، اولم یتفکرو فی انفسهم، آیا انسان ها فرو نمیرن و در جان خودشون اندیشه ورزی و خرد ورزی نمی کنند که ما خلق السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق، که خداوند مجموعه آسمان ها و زمین، آنچه بین آسمان ها و زمین است و همه کائنات را به حق آفریده است، الا بالحق و اجل مسمى، و یه زمانی دارد، یه دورانی دارد آفرینش که سیر خود رو طی میکند و به پایان میرساند. خب ملاحظه فرمودید این اصرار وجود داره، اون آیات زیبای پایان سوره مبارکه آل عمران و اون حال خوش عباد الرحمن، اون انسانهای شایسته متفکری که الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر میکنن، اندیشه میکنن، خدا رو در همه احوال ذکر میکنن، با ترکیب فکر و ذکر به اینجا میرسن که ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا این هستی رو باطل نیافریده ای. عجیب این آیات رو وقتی جمع میکنیم. اصرار میکند از ذات احدیت که این آسمان و زمین رو ما نیافریدیم و ما کنا لاعبین، ما اینها رو به لعب نیافریدیم، ما اینا بازی نیست که میبینم آشا میکنم بازی رو تماشا میکنم، بازی نکرده خداوند با این خلقت، لعب نیست آفرینش، لهو نیست آفرینش، لغو نیست آفرینش، باطل نیست خلقت، تمام اون سرشار از حق، حقیقت و حقانیت است. بسیار نکته عجیب و زیبایی است که خداوند در قرآن مطرح میکنه. حالا به اینجا که میرسه، اگر آفرینش حق است و فعل الهی حقه، نمیتواند خداوند کاری انجام بده و فعلی داشته باشد که پایانی و غایتی و فرجامی برای آن متصور نباشد. این کار میشه باطل، نمیشه حق، نمیشه حق. یعنی جهان آفرینش نمیتونه یه غایت و غرضی در پایان آن نباشد. چرایی خلقت اگر مبتنی بر حق نباشد، آفرینش باطل است. و همین گونه انسان، اگر خداوند این انسان رو برای غایت یه فرجام درست حقی نیافریده باشد، این کار میشه چی؟ میشه لغو، میشه باطل، میشه عبث. و افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، گمان میکنید این آفرینش عبثه و شما رجوع به سوی خدا ندارید. یعنی اگر خلقت الهی بدون دنباله میبود، آفرینش انسان منتهی میشد به همین جهان آفرینش و خلاصه میشد در همین زندگی دنیا، نام این میشد عبث، لغو، باطل، باطل بیهوده. و این بر ذات حکیم حق که مظهر تمام حق است و فعل او حق و الحق و من ربک و حق از او صادر می شود، هیچ معنایی نداره. اگر بنا بود ما انسان ها بیایم تو این زندگی دنیا 40 سال 50 سال 60 سال زندگی که مال حاضر دنیا، این چند زندگی است که اول و حل بکا و اوسط و حل انا و آخر و حل فنا. به تعبیر امیرالمومنین اگر بنا بود تفسیر زندگی این باشه، اولش گریستن و عشق تا این بچه از رحم مادر مینون میاد هنوز چشمش باز نکرده تو این دنیا گریهش رو سر میده، این اول آغاز زندگی ما، سالی که نکوست از بهارش پیداست، با عشق و گریه شروع میشه. میانه های زندگی رو نگاه میکنیم، از رنجی که میبریم، چه رنج ها، چه تعب ها، چه دشواری هایی رو در این زندگی داریم تجربه میکنیم، و در پایان هم گورستان ها، مرگ. خب این اگر زندگی همین باشه، یعنی دیگه چیزی پشت این نباشه، فلسفی پشت این زندگی، غایت و غرضی نباشه، میشه چی؟ میشه لغو، میشه عبث، میشه باطل. و این است و کار به اونجا میکشد که اون فیلسوف متفکر واقعا عجیبی که از عجایب مخلوقات الهی است، ابوالعلای مهری، که ناصر خسرو در سفرنامه میگه دیدم در کجا فلان کس رو که این اوجوبه ای بود و حالات ابوالعلا مری رو مطرح میکنه. ادی اون رو زندیق میدانن، ادی موحد میدانن، متفکر میدانن، فیلسوف میدانن، سخت و زند اون دیوان عجیب شعر و آثار ادبی و غیره که دارد مبهوت کننده است. گاه اینا هنگامی که مرد دستور داد که بر روی قبرش، روی سنگ قبرش نوشتند این جمله رو: هازا جناح ابی علیه و ما جنیت علی احد. این سنگ قبر که میبینید، این قبر که میبینید، اثر جنایت پدرم بر منه و من بر کسی جنایت نکردم، یعنی ازدواج نکردم، فرزند هم نیاوردم. خب ممکنه این زندگی به اینجا بکشه اگر کسی غایت و غرضی نبیند برای این زندگی، و حیات بشر همین باشه، میشه لغو و باطل و عبثی که باید چنین تفکراتی هم و چنین فکرهایی هم پشت سرش بیاید. بنابراین با توجه به این ذالک بان الله هو الحق، چون خداوند حق است بر ذات حق، و ان علیه نشأت الاخرى، جهان باقی، قیامت، این که تمام این زندگی دنیا یه پیش درآمدی باشه. صدها بار خدمت عزیزان عرض کردم کتاب رو باز میکنید، این نویسنده میبینید دو صفحه سه صفحه نوشته، اینجا یه توضیحاتی داده، بعد متن کتاب شروع میشه 500 صفحه، بالاش هم نوشته پیشگفتار، نوشته دیباچه به تعبیر قدمای پارسی، نوشته است مقدمه، نوشته است اینترودکشن، بعد دو صفحه است، اما کتاب 500 صفحه است، 1100 صفحه است منشور تربیت. این 1100 صفحه کتابه، اما آقای انصاری اونجا یه صفحه و نیم مقدمه داره. تمام زندگی که ما در دنیا داریم مقدمت الحیات است، مقدمت العیش است، این که زندگی نیست، این یه مقدمه است برای اون حیاتی که دنیا ممرکم و الاخرت مغرکم فخذوا من ممرکم لمغرکم. اینجا مسیر عبورتونه، اومدید اینجا محک بخورید، توانمند بشید، سکوی پرتاب رو تجربه کنید و برسید به اون حقیقت زندگی و حیات. اگر جز این باشد میشه باطل. وقتی اینه میشه چی؟ ذالک بان الله هو الحق، این میشه ذات حق و فعل حق. پس اساسا پشتوانه و فلسفه جهان باقی و بعض حقانیت خداوند است. چون ذات احدیت حق است، لزوم داره بر حضرت خودش، که خودش البته بر خودش لازم میکنه، کسی نمیتونه بر خداوند چیزی رو لازم کنه، اقامه قیامت. این میشه برهان اعتراض از عبث، برهان حکمت، برهان عدالت. اون شب توضیح دادم، عرض کردم اگر تصور کنید که در پس این دنیا دنیایی نمیبود، میشه همان که اگر مسلمانی از این است که حافظ داره، واو اگر پس امروز بود فردا. این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می گفت: بر در میکده ای با دفونه ای ترسایی، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، واو اگر از پس امروز بود فردایی. اگر نمی بود جهان واپسین و از پس امروز فردایی نمی بود، که این بیعدالتی ها رو کجا جا می دادیم در دلمون؟ چطور می تونستیم تحلیل کنیم این آفرینش رو؟ این ظالمان و قدداران روزگاران چگونه از چنگال عدالت و پنجه عدالت و محکمه عدالت گریختن به راحتی، رفتن تمام. اگرم محاکمه شدن چی شد مگر؟ بالاخره یه جانی که اومده صدها هزار رو کشته است، بعد ممکنه بگیرند این رو به دار بزنن. خب این نفسون به نفسن، بقیه چی میشه؟ بقیه خونها، بقیه مظلومیت ها به کجا میرود؟ ذالک بان الله هو الحق، این با حقانیت ذات و فعل الهی هماهنگی نداره. لذا ضرورت دارد که قیامت بر اساس حقانیت خداوند آشکار شود. این بهترین جمله و دلیل همین عبارت کوتاه ذالک بان الله هو الحق. به همین خاطر به دنبالش فرمود و انه یحیی الموتا، مثل این که جمله دوم مبتنی بر جمله اول، چون خداوند سبحان حق است، لذا و انه یحیی الموتا، لذا آن با آن زنده می کند مردگان را. همون گونه که دیدید در نظام طبیعت چنین است، در نظام شریعت و محدوده انسان هم این چنین است و این حقیقت اتفاق می افتد. و انه یحیی الموتا و انه علی کل شیء قدیر. حالا اگر هم اون ریب و بدگمانی از اون استبعاده پیش اومد که ای وای چطور میخواد این طور باشه، ما اذا کنا اذا من و رفاتا پوسیده شدیم، پوکیده شدیم، استخوان شدیم، این سلول های ما پراکنده شد، چطور اینها رو خداوند میخواد ایجادش بکنه؟ و انه علی کل شیء قدیر. دو صفت رو خدا اینجا مطرح میکنه، یکی قدرت را و دیگری علم را. همیشه وقتی بحث قیامت مطرح میشه، قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. ما میدونیم دونه دونه از اون 37 بیلیون سلول بدن شما میدونیم دونه دونش کجاست. یه دونش رو میاریم با همون یه دونه، بالاخره آقا این بحث کلونینگ که مطرح شد دیگه این سالها، خیلی از استبعادها رو ممکن بود مرتفع کنه در ذهنها دیگه. یه دونه سلول رو میاریم، یه دی ان ای تونه میاریم، دوباره احیاتون میکنیم. قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. آمار دقیق، قدرت هم کافی. یه پروژه وقتی خیلی سنگینه نیاز به چی داره؟ دانش بالا داره. این های تک دیگه، این مرزهای دانش بود طراحی بشه برای اجرا، غیر ابزارش لازم داره و پشتوانه مالی، قدرت اجرا میخواد، یعنی یه دانش بالا میخواد و یه قدرت اجرایی بالا. و انه علی کل شیء قدیر، همان خدایی که به کل شیء علیم. و ان ساعت آتیتون لا ریب فیها. حالا که کار به اینجا کشید، بعد مسئلتون سوال میکنن که خب این اتفاق کی میفته؟ این قیامتی که امکان عقلی ذاتی آن و وقوع اون اثبات شده مسلم، کی این اتفاق میفته؟ خب این که از موضوعاتی بوده که جذابیت داشته و مرتب از پیامبر سوال میکردن. میرسیدن محضر نبی مکرم اسلام، خاتم انبیا محمد مصطفی، و میگفتن که یسألک الناس عن الساعة، آقا این قیامت، این ساعت کیه؟ بسیار حساس، ممکنه تاریخشو بگید، ما این بالا تقویم بنویسیم چند 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 قیامت میآید که حساب کتابا رو درست کنیم، آیا میشه؟ خب بالاخره این سوال سوالی است که پاسخ ندارد. با هیچ دانشی، با هیچ روش محاسباتی نمیتوان مسئله قیامت را فهمید. این گمان زنی هایی که بشر از دیرباز داشته، امروز هم داره، در گذشته هم داشته. آقا سال 2012 خاطرتون است؟ فیلماشو دیدید، هالیوود ساخت، کتاباشو دیدید نوشتند، هیچ اتفاقی نیفتاد. این پیش بینی ها، این گمان زنی ها با هر محاسباتی که انجام بدیم اتفاق نمیفته. کسی نمیتونه بگه آخر الزمان، بالاخره اینجا زمین در این تاریخ، منظومه شمسی، خورشید، از شمس و کبرت، بعد چطور میشه، کی؟ هیچ زمانی برای آن متصور نیست. با هر شیوه اگر خداوند بگه، اصلا به پیامبر وحی کند، بگوید تاریخ قیامت اینه، بعد خب میگن چطور، از کجا معلوم اینه؟ یه روز کمتر نیست، یه روز بیشتر نیست، چطور پیامبر اینو ثابت کنه؟ این قابل اثبات نیست اصلا به طور کلی. به همین خاطر مقوله ایست که پیامبر هم نمیداند، و عنده علم الساعه، فقط زمان قیامت در نزد خداوند است. گاهی صراحتن می فرماد که لا یجلی حال وقتها الا هو، هیچ آشکاری ندارد زمان قیامت مگر برای خداوند. اکاد و اخفیها، بناس که این یه حقیقت مکنون و پنهانی باشد که حضرت سبحانی بالاخره در جای خودش محقق میکنه. حالا اینو بارها گفتم خدمت عزیزان، اما وقتی که این سوال میشد از پیامبر، پیامبر چی پاسخ میدادن؟ بیشتر میفرمودن بسیار خوب، اون حدیثی که عرض کردم دیگه، پیامبر ایستادن به نماز و خواستن بگن الله اکبر، یکی از ته صف گفت یا رسول الله مسئلتون. پیامبر یه نگاهی کردن فرمودن حضرت ساعه، الان وقت نماز، وقت سوال نیست، الله اکبر. نماز تمام شد، برگشتن گفتن این سائل، اونی که پرسید کو، چه سوالی داشتی؟ گفت سوال ما این بود، متا قیام الساعه، قیامت کی میاد، تاریخ قیامت رو لطف می‌فرمایید. پیامبر فرمودن که ما اعدت لها، اصلا قیامت فردا میآید، یه ماه دیگه میاد، سال دیگه میاد، چی آماده داری برای قیامت که تاریخش رو سوال می‌کنی؟ آیا چه آمادگی برای ورود به قیامت داری؟ این مهمه. ما عدد طلا. سوال کننده به خود آمد، شرمسار شد، سرش رو پایین انداخت، گفت یا رسول الله ندارم اون طاعات و عبادات و اون چناری رو که مایه امیدی باشد برای کسانی که پا به قیامت میگذارن، ندارم. بالاخره ما یه نماز روزه شکسته بسته ای داشتیم، به قول خودمون یه کارها این چنی انجام دادیم، من این چیزها رو ندارم. اشک ها جاری شد و حال مردم دگرگون شد و ادامه داد، اما یا رسول الله، والله انی احبک، به خدا قسم شما رو دوست دارم، محبت شما رو به عنوان سرمایه دارم در وجود. تبسم بر لبان پیامبر جاری شد، فرمودن نگران نباش، فان المرء مع من احب. نگاه میکردم دیدم به در و دیوارهای شهر این حدیث رو رو خیلی از بیلبوردها و تابلوها دیدم نوشتن. چقدر سلیقه خوبی به خرج داد، هر کسی پیشنهاد این رو داده. فرمود فان المرء مع من احب، فرمود منم به تو این بشارت رو میدم، هر زمانی که اون قیامت بیاد انسانها مبعوث میشن با اون کسانی که اونها رو دوست میدارند. هر انسانی با دوست خودش محشور میشه، با اون کسی که دوستدار اوست. اگر تو منو دوست داری، پس من این بشارت رو به تو میدم. اینجا بود که امیرالمومنین فرمودن هیچ روزی ندیدم اصحاب پیامبر مانند این روز شادمان باشند، وقتی این بشارت رو شنیدند. پس اون چه که مهمه برای ساعت اینه که ما چه کاره ایم، چی داریم، چقدر آماده ایم. و اساسا علت این که گفته نمیشه مثل علت ساعت صغراست، مثل علت مرگ انسان هاست. اگر ما انسان ها زمان مرگمون رو میدونستیم بهتر بود برامون؟ نه ابدا، اصلا دیگه تمام شده بود، از فکر مرگ میمردیم قبل از مرگ. اما این که نمیدونیم زمان مرگمون رو یه موهبت خداست که کن فی الدنیا که انک تعیش فیها ابدا و کن للآخره که انک تموت و غدا. فرمودم برای دنیا یه جوری زندگی کن که میخوای 100 سال دیگه هم زندگی کنی، آ برای جهان آخره جوری زندگی کن که فردا میروی. این خط مشی موفق انسان‌های کامیاب در این نگاه به دنیا و آخرت. فرمود و ان حالا که اینکه سوال کردید، اما بدونید و ان ساعت آتیتون، قیامت قطعا آتیه است. از ماده چی؟ اتیان بعد، یعنی قطعا آمدنی است. لا ریب فیها، بدون اون ریبی که عرض کردم، هیچ جای بدگمانی، بددلی و تردیدی هم در آن نیست. و ان ساعت آتیتون لا ریب فیها. نکته بسیار زیبا و جذابی رو میبینید که در قرآن از قیامت در بسیاری از موارد با چه فعلی یاد میشه؟ با فعل ماضی. فعل ماضی یعنی چی؟ یعنی کاری که شده است، رفته است، تمام شده. اقتربت ساعه، قیامت نزدیک شد. اذا وقعت الواقعه، هنگامی که قیامت واقع شد. نمیگه واقع میشه، باید بگه واقع میشه، باید بگوید که نزدیک خواهد شد، اما میگه نزدیک شد، واقع شد. چرا؟ به دلیل همین لارایب فیها، به دلیل این که شما در روش خودمون، نه در ادب عرب و در محاورات عربی، در زبان پارسی هم اینطوره، انگلیسی هم همینطوره، یه چیزی رو، یه امری رو که قطعا انجام میشه لارایب فیها، با فعل ماضی به کار میبریم. یه کاری رو که میخوایم انجام بدیم، قولش رو دادیم، میگیم ها تموم شد، انجام دادم. هنوز انجام ندادیم ها، میگیم ها انجام شد، نگران نباش انجام شد، با حالی که میخواد در آینده انجام شود. به این شیوه مطرح میکنیم. لذا فرمود و ان ساعت آتیتون لا ریب فیها، بعد یه جمله سنگین میفرماد و ان الله یبعث من فی القبور، و خدا مبعوث میکند و برمی انگیزاند، من فی القبور، هران کسی و همه کسانی که در قبورند. و ان الله یبعث من فی القبور، کلمه قبور جمع قبر است. خود واژه به لحاظ لغوی قبره ای اخفاه، اصلا مقبره یعنی مخفیگاه، جایی که یه طلای جواهر چیزی رو مخفی میکردن، این مقبره بود. قبره و اخفاه، دفینه، یه چیزی رو مخفی میکردن، یه گنجینه ای رو پنهان میکردن، این شد قبر. خود فعلش هم همین معنا رو داره. خب این ارتباطش هم با انسان مشخصه دیگه، انسان رو در اینجا مخفی میکنن تا روزی که بالاخره و اخرجت الارض و اسقاله ها باشه دیگه. اما خود قبل و ان الله یبعث من فی القبور، و هیچ تردیدی نیست که خدا من فی القبور، همه یان کسانی که در قبورند مبعوث میکند. بعد با توجه به معنای ذهنی و شناختی که ما از قبر داریم که ذهنمون میره سراغ این مقبره های بسیار بسیار شاید گرانترین زمین کشور، مثلا در صحن‌های مطهر حضرت علی ابن موسی با این قیمتایی که میشنوم عرض به خدمت عزیزان، یا ذهنمون میره بالاخره قبرستان عمومی مسلمانان، بهشت رضا، بهشت زهرا تهران، باغ رضوان اصفهان، کجا کجا، ذهنمون میره سراغ این قبرهای این چنینی. بعد میگیم خدا هر که در قبرهاست بیرون میآورد. خب میدونیم که خیلی از انسانها که اصلا در قبر نیستن، اونا مشمول آیه شریفه نمیشوند؟ نه دیگه، خدا اینطوری میگه دیگه. آه بالاخره در گذشته هندوان چه میکردن؟ الان هم همون کارو میکنن هندوها، بلکه بدنها رو میسوزانن. اینا که بدن رو آتش میزنن، پودر میکنن، بعدی خاکستر رو به رود مقدس میریزن، به گنگ میریزن، به سن میریزن، این که میریزن بیرون رود. ایرانیان گذشته چه میکردن؟ زرتشتیان، دخمه، دخمه، هنوز آثار اون در اون بالاها قسمت های عرض به خدمتون مرتفع تخت جمشید میبینید. اینها دخمه هایی بود که جنازه ها رو داخل دخمه ها میگذاشتن، درش هم باز بود، میومدن کرکس ها، طیور، غیره از این جنازه میخوردند. این شیوه دفن کردنش، جنازه ای باقی نمیماند. و همینطور و شیوه های مختلف. الان تو دنیای امروز ما بعضی از انسان ها هستن که میدونن جایگاهی حتی برای قبرشون هم نیست، یعنی میدونن اینقدر محبوبیت هم ندارن، اینقدر جایگاهی هم ندارن که قبری داشته باشن کسی به سر قبرشون بیاد، لذا وصیت میکنن که جنازه هاشون چه بشه، بسوزنند. اینا رو میدن به کارخانه های آدم سوزی، این بدن ها رو وصیت میکنن، میدن میسوزن برای شهرداری ها. اینا خیلی راحته دیگه، زمین صرف نمیشه، جا صرف نمیشه و میسوزنن. الان در دنیای ما قانونیه این کار، در خیلی از کشورها که این کار داره انجام میشه، ولو اینکه این کار هیچ کدامش مطابق با فهم دقیق و منطبق الهی ما نیست. میدونیم جنازه و بدن انسان حرمت کمتری از زنده او ندارد عزیزان، همون مقدار که زنده انسان محترم است، بدن و جنازه انسان هم محترم است. ما نمیتونیم به جنازه کسی لگد بزنیم بگیم بر مرده لگد زدن ندارد سودی یا زیانی، نه نمیتونیم. ما نمیتونیم این جنازه رو رها کنیم. میدونید از واجبات کفاییه، یعنی اگر کسی امشب در این شهر در جوار از علی ابن موسی رضا جان داد و بدن اون موند روی زمین و این تدفین نشد، تجهیز نشد، یعنی غسل داده نشد، کفن نشد، نماز گزارده نشد و دفن نشد، این چهارتا رو میگن تجهیز، تجهیز الجنائز. اگر این کار نشد، فردای قیامت هر 4 میلیون جمعیت این شهر همشون در این خون شریکند و تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما، هممون مسئولیم. این میشه واجب کفایی، یعنی تجهیز جنازه انسان مؤمن واجب کفایی است. حالا نهایت چون یه عده انجام میدن، از دوش بقیه‌مون چی میشه؟ ساقط میشه دیگه، از دوشمون برداشته میشه و تکلیف نداریم. آه این بدن اهمیت و ارزشش اینه. یه وقتهای توضیح دادم، الان نمیخوام وارد اون بحث بشم. بالاخره گاهی میبینید آداب تجهیز رو که میخونیم در اسلام، یعنی آقا حق نداره این که کسی که قسل میده دست این قصال دست جنازه رو بگیره بکشه. آه این مرده، فرق نمیکنه، نمیتونه خشونت کنه، باید با نرمش و آرامش قسل بده این بدن رو. نمیتونید یک مرتبه ببرید خوشحالید که دیگه دارید دفن میکنید بندازید تو این گور، نه، ببرید برگردانید، 3 مرتبه ادب رو رعایت کنید، بعد با آرامش بدید، با سلام و صلوات بگذارید، بعد تلقین چگونه بگویید، لحد رو چطور بچینید و تمام آدابی که داره، و در نهایت هم هیچ کس حق نبش این قبر رو نداره و نبش قبر از گناهان کبیره، کسی حق نداره این نبش قبر بکنه، مگر علتی جهاتی باشه که دیگه اون بحث حکم حاکم شرع و غیره اون جهات دیگه ای داره. خب خب حالا پس همه انسان‌ها قبر ندارن، گور ندارن، یا ممکنه سوزانده بشن یا چه بشن یا چه بشن. ما خیلی دیدیم در این بالاخره جریانات جبهه و جنگ و غیره، خیلی از این عزیزان ما، گل‌های پرپر ما و شهیدان ما، اینها می‌رفتن رو مین، اینها مقابل گلوله مستقیم قرار می‌گرفتن، تکه تکه می‌شدن، چیزی نمی‌اومد. گاهی خاطرم هست من در اون روزگاران ما ارواحشون رو تشییع می‌کردیم، توجه دارید؟ یعنی با این عنوان مطرح میشد. خب اینا که پس جسم ندارن، خداوند در واقع طیبه همه عالمان، فقیهان، استادان، شهیدان، امام شهیدان، همه والدین و حقداران و اساتیدمون رو، همشون رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند، بر خوان گسترده رمضان میهمان بگرداند. خب این چی میشه؟ بله، مراد از این و ان الله یبعث من فی القبور، این قبری که متصوری در ذهن ما نیست. مراد از قبر در قرآن چیزی است به نام عالم قبر، نه این قبر عین القبر و این قبر 2 متر 80 سانتی، بلکه عالمی است. ثم اذا اماته فاقبره، عالم قبر است، همون عالمی که گاه نام دیگری به اون داده میشه در قرآن و در روایات ما، گاه عالم قبر است، گاه عالم برزخ است. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. در جای خودش این بحث رو مفصل در سوره مبارکه مؤمنون توضیح دادم، یکی دو جلسه بحث برزخ رو گفتم. برزخ یعنی فاصله بین دو چیز در لغت، این دست، این دست، میکروفون الان برزخ بین دو دست منه، فاصله بین دو چیز را برزخ میگویند، بین عالم دنیا و عالم آخرت یه حد فاصلی است به نام برزخ، یه جهانی است که از اون تعبیر به قبر میشه، عالم قبر. دوستان اگر حوصله کنید، در ایام فاطمیه گذشته توفیقی بود در اصفهان 9 جلسه در شرح نهج البلاغه صبحا، خطبه 223، خطبه برزخیه امیرالمومنین رو شرح کردم. به شدت ترس داشتم از اینکه این رو کجا بگم، بگم نگم. سالها بود. این همون خطبه ایست که ابن عبدالحدید شارح معتزلی نهج البلاغه میگه والله اقسم بما، قسم میخورم به خدا، قسم به تمام مقدساتی که امتها و ملل در طول تاریخ به اون قسم خوردن، که انی مزت و 50 سنه، من در طی این 50 سال اخیر 1000 بار این خطبه رو خوندم و هر بار که خوندم در اون نکات نو و جدید و زیبایی های دیدم. من به خودم جسارت نمی کنم الان سوال کنم از جمع حاضر کدومتون تا به حال یه بار یا دوبار خوندید، اما ابن عبدالحدید سنی میگه من 1000 بار خوندم این خطبه رو. عجیب. این امام میخونه الهاکم و تکاثر، بعد شروع میکنه به گفتن چه اسراری و حقایقی رو از برزخ امیرالمومنین عیان میکند. مراجعه بفرمایید در منیب، اونجا شرح خطبه 223. این عالم برزخ از شگفتی ها و عجایب خلقت الهی است، یه دوران سکون آرامشه، یه دوران وقفه بین دنیا و جهان آخرت، به بیانی برای گروهی دوران آماده سازی است. دیدید به مزجع تابناک حضرت علی ابن موسی رضا چی میگیم؟ میگیم مرقد مطهر علی ابن موسی رضا. حالا اینو برای دیگران پارسیش میکنیم، میرید رو سنگ گورها نوشته چی؟ آرامگاهه. مرقد از ماده رقاد میاد، رقاد یعنی خواب، مرقد یعنی خوابگاه. بعد اینو تبدیلش میکنیم به آرامگاه، این سنگ آرام. بعد اصلا به قبرستان هامون اخیراً سعی میکنیم میگیم آرامستان، این کلمه رو به کار میبریم. توجه میفرمایید؟ این دوران رقاده. بعد لذا قرآن میگه اینها وقتی برانگیخته میشن میگن من بعثنا من مرقدنا، کی ما رو از مرقدمون بلند کرد؟ توی رقادی هن، توی سکونی هن، توی آرامشی هن گروهی. گروهی حالات فریز دارن، ادراکی ندارن دستن از این عالم. القبر ما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران. یا یه شبه بهشت کوچکه یا یه شبه جهنم کوچکه. مرحوم مجلسی در بهار یه بحث مفصلی رو شاید قریب مثلا 200-250 روایت رو در مورد برزخ مطرح میکنه، عجائبی رو از زبان معصومین که در جای خودش اشاره کردیم. فرمود و ان الله یبعث من فی القبور، پس مراد این قبرها نیست صرفا، بلکه عالم قبر است و تمام انسان ها. فاذا نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. جدس همون قبر و عالم قبر است. اینا از عالم قبر همه وقتی نفخ صور میشه دیگه میان به سوی خداوند و در عرصه حضور الهی و قیامت الهی حاضر میشوند. فرمود و ان الله یبعث من فی القبور. بعد از این که این بحث گفته شد، در طی این سه آیه برمیگرده از تهدید باز به کسانی که منکران و ستیزگران و تخریب کنندگان و افکار عمومی و اقراض اونها رو روشهاشون رو یه مروری میکند قرآن. آیه هشتم و آیه نهم، و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. و از مردمان کسانی هستن که مجادله میکنه درباره خدا و مسائل الهی بغیر علم، جدال بدون علم، بدون خدا، بدون کتاب منیر. آیه آیه بسیار جذابی است. عزیزانی که بحث رو با ما همراهی می‌کردند از شب نخستین، آیه سوم خوندیم و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. یعنی یه بخش آیه اونجا اومد، این مشترک با اون. اینجا هم فرمود و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم، تا اینجا مشترک، بعد اضافه میشه ولا هدن ولا کتاب منیر و ادامه آیه. یه تفاوت اساسی بین این دو وجود داره، اونجا توضیح دادم، یه تکرار میکنم فقط برای دوستانی که در بحث مشارکت نداشتن. و من الناس و از مردم، یه طبقه بندی اجتماعی رو قرآن داره مطرح میکنه. و من الناس من یجادل، یه گروهی هم که مجادله میکنن، جدال میکنن، به غیر علم، بدون علم، بدون هدایت و کتاب مورد. اونجا توضیح دادم جدال و مجادله در لغت به معنای فتل و پیچاندن است. پیچاندن و تاباندن، یه چیز رو میپیچونید میتابونید، این میشه جدل. و مجادله یعنی دو نفر سعی میکنن که هم رو بپیچونند، به زمین بزنند، مثلا از برگردانند ذهنشون رو، فکرشون رو. توضیح دادم، گفتم این موهای مجعد زتاب جعد مشکینش، چه خون افتاده در دلها، به بوی نافه این کاخر سبازان تره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاده در دلها. درست بخونیم، ادیبانه بخونیم، خراسانی بخونیم، این تاب جعد موهای مجعد میشه از شعور المجدوله، موهای تابدار، موهای تابیده. جدل اینه که ما یک کسی رو میپیچونیم، میزنیم زمین، مسیرش رو عوض میکنیم، از حق و حقیقت قربانی میکنیم، حقیقت را با پیچانده. همین تعبیر دوستان جوانمون، پیچون ما رو، همینم جدله، همینم معنای جدل و مجادل است. توجه دارید؟ گفتیم ما دو گونه جدل داریم، یه جدال حق داریم، یه جدال باطل، یه جدال احسن، یه جدال اسوأ. جدال باطل اینه که ما یک کسی رو میپیچونیم از حق به سوی باطل، از حق به طرف باطل میپیچونیم کسی رو. حالا عکسش اومدیم، اگر کسی رو از باطل پیچاندیم به سوی حق میشه جدال احسن، و جادل هم بلتی هی احسن. اینی که قرآن میگه ما رو دعوت به این جدال میکنه میشه جدال احسن. فرمود و من الناس من یجادل فی الله، یک گروهی از مردمن که میان جدال میکنن، میپیچونن مطالب رو، میپیچونن حقایق رو. مردم از صراط مستقیم و مسیر درست باز میگردانند. با چه روشی این کارو میکنن؟ به غیر علم. این در آیه قبلی بود، به غیر علم، بدون علم. اینجا اضافه میشه ولا هدن ولا کتاب منیر. فرق دعایه چیه؟ اونجا به دنبالش گفت و یتبع کل شیطان مرید. استهزار دارید، مردم رو ما در جامعه تقسیم میکنیم به یه گروه جلودار و یه گروه دنبال رو. یعنی در جامعه یه گروهی هن که اینها به اصطلاح راهبران هن، جلوداران فکری هن، یه گروهی هن که پیرو اینها هن، رهرو اینها هن. و متاسفانه اکثریت جامعه چیان پیروند. خودشون منشأ یه فکر نیستن، جلودار نیستن، بلکه نوعا پیروی میکنن. اکثریت جامعه پیروند و اقلیت جلودارند. در آیه سوم فرمود من الناس من یجادل فی الله، گروهی از مردمند که مجادله میکنن با حقایق الهی، با توحید، با معاد، با اخلاق الهی، با دین الهی، با احکام خداوند. اصلا میبینید دیگه، اما به غیر علم، با وهم و خیال و خرافه و سفسطه و مغالطه. اما اینا گروهی هن که ویتبع کل شیطان مرید، خودشون حرف ندارن، دنبال اینن که یک پیجی پیدا کنن از اون یه چیز یاد بگیرن، دنبال یک کسی هن که یک دادی بزنه این داد اون رو بگیرن، دنبال یه چیزی هم کسی بگه آقا دگراندیش هست، نواندیش هست، فلان هست، یه چیزی بگیرن، یه مطلبی رو بالاخره دنبالش بگیرن و حالا یا نمیدونم برن دنبال همون خرافات خودشون رو. و به این شیوه این گروه اولیست که اونجا در آیه سوم مطرح. اما اینجا اون جلوداران رو مطرح میکنه و من الناس، اینا خیلی خطرناکن، کسانی که خط میدن به جامعه اما در مسیر مقابله با خداوند و ستیزه الهی. غرض اون گروه اول که مجادله میکنن و بعد پی اون شیطان مرید رو میگیرن یه چیزه، اما اغراض این گروه جلودار که میان بدون علم، بدون هدا و کتاب منیر که الان توضیح میدم، جامعه رو به زلالت و گمرهی و شبهات و غیره میبرن، اینا اهداف دیگه ای دارن. اون گروه اول هدفشون معلومه. بالاخره خیلی ساده اگر عرض کنم عزیزان، زندگی در چهارچوب قانون، رعایت حقوق، پاس داشتن حقیقت بسیار دشوار است، هرچند نتیجه آن بسیار پرحلاوت، شیرین و اساس همینه، اصل همینه. اما عموماً انسان‌ها دوست می‌دارن با قانون زندگی کنن یا بی قانون؟ وقتی که تربیت نشده انسان دوست داره بیقانون زندگی کنه. بل یرید الانسان لیفجره امامه. قرآن میگه انسان ها دوستان هرچی میخوان بخورن، بنشینن، برخیزن، مثل رانندگی. آقا میبینید گاهی هم مثل آبی که ول میکنید از سربلنده میاد پایین، بعضی اینطور رانندگی میکنن. نه براشون سبقت مهمه، نه حق تقدم مهمه، نه ایستادن مهمه، نه رفتن مهمه، همینطور میزنن میرند و صفایی هم میکنن، میگن ما اینطوری حال میکنیم. اینطوری هم دیگه. خب رانندگی هم زندگیه دیگه. گروهی از انسان ها نمیخوان چارچوب داشته باشن، نمیخوان زبان معینی از خواب برخیزن، نمیخوان نمیدونن چیز خاصی بخورن، نه هر چی خواستن بخورن، هر جور خواستن بخواه، هر جور خواستن رابطه جنسی داشته باشن، هر جور خواستن فکر کنن. یعنی این زندگی، زندگی است که اکثریت جامعه روی زمین و بشر، انسان ها این رو میخوان، یه زندگی راحت بدون چارچوب، بدون رعایت حق و حقوقی برای کسی. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. این رو قرآن میگه، این درد اجتماعی رو میگه از تحدیت که بسیاری از انسانها این چنینن که رها ول شده یله و به هر سوی میروند. اما این گروه دوم اغراض دیگه ای دارند، این کسانی که خط میدن به جامعه و مردم رو از خدا، دین حق باز میدارند. اینو فردا شب میرسیم قرض اینها رو توضیح میدم که ثانیه اطفهی لیوزل عن سبیل الله. در یک کلمه اینها کسانی هستند که منافعشون با وجود دین خدا تأمین نمیشه. اینها کسانی هستند که محوریت فکرشون دنیاست، منافع دنیاویست. و میدونید نگاه دینی عزیزان، انسانی که میخواد الهی زندگی کنه، خدا محور زندگی کنه، نمیتونه پول محور و دنیا محور زندگی کنه، نمیتونه خود محور و انسان محور زندگی کنه. این انسان نمیتونه خدای او دینهم دنانیرهم نسائهم قبلتهم، نمیتونه خداش پول باشه، دلار باشه، پوند باشه، نمیتونه به بهانه اقتصاد، به بهانه بالاخره مسائل دیگه، اما اهداف اصلی کاملا تعیین شده است، زراندوزی، ثروت، تمام اونچه که در دنیا میبینیم، فرهنگ، سیاست، همه اسیر اقتصاد دیگه تو دنیای امروز ما. چیزی که خط میده منافع صاحبان ثروت و قدرت دیگه به دنیای امروز ما، همه چیز تعیین کنندش اونه. فرهنگرم اون تعیین میکنه تو این دنیای امروز، تو جهانی که ما نکبت بار زندگی میکنیم عزیزان. قطعا این چنین است و کاملا مشخص. این افکار، این تفکرات، این روش ها با مسیر الهی سازگاری نداره، با توحید نمیسازد، با معاد نمیسازد. واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟ گویی یا باور نمیدارند روز داوری که این همه قلب و دغل در کار داور میکنند. این درد جامعه امروز بشر است در همه پنج قاره آن، توجه دارید؟ لذا یک گروهی اصلا سیستماتیک به تعبیر ما دقیق منظم جهت فکری میدن به جامعه بشری که در قبال حقایق الهی بایستن با تمام ابزارها و امکانات اقتصادی، سیاسی، جاسوسی، ضد جاسوسی، عرض به خدمتون مدیا، رسانه و غیره. روز به روز همین حرکت جدیتر شده است. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم. چرا قرآن میگه فم و افواه؟ میخواهند که نور خدا را با دهانهاشون خاموش کنند. این تأثیر گفتار و زبان در قبال حقیقت و مبارزه با حقیقت رو تا قیام قیامت با فعل مضارع خدا مطرح میکنه. فرمود و من الناس من یجادل. حالا اینها، این کسانی که، این جلودارانی که میان مردم رو به زلالت ببرن، مجادله میکنن، اینا استنباط و استنتاج و استدلال ندارن. چی ابزارشون؟ هیچ. اینا نه علم دارن، نه هدا، نه کتاب منیر. سری بگم محضر مبارکتون، ببینید، شناخت و راه‌های رسیدن از شناخت به استدلال و استنباط برای ما انسان‌ها سه راه: یک، عقل، مسیر عقل. دو، مسیر شهود. سوم، مسیر حس و تجربه. یعنی ما شناخت عقلی داریم، شناخت شهودی داریم، شناخت حسی داریم. ادله عقلی داریم، براهین شهودی داریم، براهین حسی داریم. برای اثبات هر مقوله یا ما از عقل کمک میگیریم، برهانها، اشکال منطقی و صغرا، کبرا، نتیجه، سخنی که قابل مخدوش بودن نیست، دلالت دارد، استنتاجه و کاملا حاکمه و از عقل استفاده می‌کنیم. این بهترین راه اثبات یک حقیقت است. عقلانی، مدلل، مستدل. گاه از شهود کمک می‌گیریم. یعنی راه شناخت شهوده، با شهود استنباط و استدلال می‌خوایم بکنیم. شهود جایی است که انسان چه می‌کنه؟ آنچنان به صفایی می‌رسد، آیینه جان چنان صیقلی می‌شود که نور حقیقت به صفحه دل میتابد. بعد میشه اتقوا الله و یعلمکم الله. تقوای خدا پیشه کنید، خدا خودش معلمتون میشه. بعد میشه و علمناه من لدنا علما. ما خودمون علم بهش آموختیم. بعد میشه رموز علم ادریسی بود ذوقی، نه تدریسی. دیگه نه مدرسه، نه کتابه، نه دفتر، نه استاده. دیگه این اشراقه، دیگه میاد به شهود باطنی انسان میرسه تا میخواد برات ثابت کنه تو رسیدی. دیگه چی میخواد ثابت کنه؟ این شهود باطنی است که لازمه اون چیست؟ صفای باطن، تصفیه کامل، تزکیه و اون تهذیب نفس. سوم هم براهین حسی است، تجربی است، ادله تجربی، همینی که ما با دانش‌های تجربی پیش میگیریم و اثبات این چهنی میکنیم. اینم میشه چی؟ میشه یه روش استدلال و یه روش شناخت. عقل، شهود، تجربه. اما برتر از اینه، اینها ادله اثباتی و استدلالی متصل به انسان، اما ما یه دلیل منفصل، یه برتری خداوند عنایت کرد برای انسان که تمام خطاهای این سرش ما رو هم بپوشونه و جبران کنه، و اون شناخت وحیانی است، اون منبع استدلال الهی است، یعنی وحی خداوند. بر اساس وحی و استناد و استنباط به وحی شد معیار همه چیز، حتی خطای عقل رو هم تصحیح میکنه، حس رو هم تصحیح میکنه و شهود رو هم تصحیح میکنه. این بالاترینه دیگه، بالاترین منبع و سند و مستدل که هیچ خلاف توش نداره. در مورد حقانیت خداوند گفتیم کلام خدا هم چیه؟ حق دیگه. لدینا کتابون ینطق بالحق، قرآن میفرماد ما کتابی خداوند فرمود کتابتون دادن پیش ماست که ینطق بالحق، فقط حق، هیچ جز حق در این کتاب نیست. خب این بهترین استدلال. پس ببینید برای اثبات یه مطلب، شناخت یه مطلب و اثبات یه مطلب، بهترین را دلیل و برهان نقل متصل به وحی، یعنی دلیل نقلی متصل به وحی، بعد عقل، دلیل عقلی، بعد ممکنه دلیل شهودی باشه و به دنبال اون دلیل حسی. البته ادله تجربی و حسی در محدوده خودشون کار میکنن، ما با دلیل حسی نمیتونیم فراحس رو اثبات کنیم، اشتباه نکنیم، ما با ادله فیزیکی نمیتونیم متافیزیک رو اثبات کنیم، فیزیک در دایره خودش کار میکنه، دانش تجربی، علوم پایه در محدوده خودشون میتونن اثباتگری داشته باشن، ماورای خودشون که نمیتونن اثبات کنن، اون دیگه کار عقل است و کار شهود است و فراتر از اون کاره. و پس راه های اثبات حقیقت این، اگر یه کسی مطلبی به شما گفت مستند به این سه بود، حالا تجربه رو بذاریم، حسی رو بذاریم پایین تر، چهارم بگیم حتی، مستند به اینها بود، خب بررسی میکنیم، یعنی مستند به نقل بود، نقل وحی، وحیانی، به عقل بود، به شهود بود، به حس قابل قبول تجربی بود، بعد اینجا جای گفتگو و صحبت هست. اما و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم، اینایی که میان تخریب در حقایق الهی میکنن، اینا استدلال نمیکنن، برهان ندارن، جدال میکنن، میپیچونن مردم رو با چی؟ با سفسطه، مغالطه، با بازیگری، با فریب ذهن، با ریاکاری، با دروغ، با نیرنگ، به غیر علم. هیچ علمی ندارن. علم اینجا چیست؟ اون حکمت است، عقل، بدون ادله حکمتی، حکمی و عقلی. ولا هدن، هدا چیست؟ اون شهود باطنی و حس تجربی است. کتاب منیر هم که کتاب منیر است، به وحی الهی کتاب گفته میشه، منیره چون روشنگری داره. اصلا الله نور و سماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمین است. کلام خدا هم چیه؟ قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، آمد برای شما نور، اومد آیه آیه قرآن نور است. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم، در عالم قیامت میبینی که اینهایی که با قرآن زیست کردن چه نوری داره شتاب میکنه جلوشون و حرکت میکنه. اینها به کجا میرسن؟ عجیب روایات این باب، ادله این باب، آیات این باب که بماند. ببینید یه آیه داریم در قرآن که کمک میکنه به فهم این آیه، که این آیه برای خیلی دوستان آشناست، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. سمع و بصر، گوش و چشم و فؤاد، در همه مسئولند. دقیقا راهای شناخت داره خداوند مطرح میکنه. سمع چیه؟ دلیل نقل است و وحیه. فستم علما یوها، آقای موسی گوش کن به وحی، میشه سمع. بصر میشه اون دلیل تجربی که ادله تجربی است. فؤاد میشه چی؟ میشه ادراکات عقلی، دلیل عقل. دقیقا اونجا در قرآن خداوند این سگانه استدلالی رو مطرح میکنه. حالا این جمله رو میگه، متاسفانه و من الناس من یجادل فی الله، از مردمان کسانی هستن میان جدل میکنن، میپیچونن جامعه رو. وای دلم میخواد اینجا باز کنم این مسائل رو عزیزان، بروز کنم محضرم بارکتون، مصادیق بگم، اما دیگه حرمت کلام و سخن اجازه نمیده محضر وحی که بیش از این تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. در روزگاری که داریم زندگی میکنیم این اتفاق چقدر داره میفته، این جدال ها، پیچاندن حقیقت با سفسطه ها، با دروغ ها، با مغالطه ها، با تزویر ها، با نیرنگ ها، با خرافه پردازی ها، دیوانه میکنه جامعه بشری رو. من یجادل فی الله بغیر علم، نه عقل و حکمتی پشت آن است، نه شهود و تجربه دقیقی است و نه کتاب منیر. حالا ثانیه اطفه اشاره میکنه به علت ها و زمین ها که باید فردا شب بگم. و حال اینکه ثانیه اطفه، این کسانی که این چنینن ثانی میکنن اطفه خودشون رو، یه ترکیب عجیبی رو به کار میبره قرآن که اصلا ورود نکنم بهتره، چون عمیقه، باید باز بشه، شکافته بشه و خیلی زیباست. و خلاصه جان مطلب برمیگرده، ریشه همه اینها رو قرآن برمیگردونه به یه چیزی که خدا کند به عظمت آیه آیه قرآن به تمام ساعات مقدس این شب و روزها که ما حریف این نکته تو وجودمون بشیم. این نکته ای که اینجا قرآن میگه ثانیه اطفه عبارت اخرایی است از جر و زیول، از سنی و صدر یا همان تکبر و کبری که در دام آن گرفتار میشویم. ان شاء الله فردا شب ادامه بحث رو عمیقا خدمت دوستان عزیز از آیه نهم پیگیری خواهیم کرد با حول قوه الهی. پروردگارا دلهامون به نورانیت قرآن و حقایق کلامت بیش از بیش منور و مزین بگردان. دست ما رو از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان. خب امشب شب میلاد مسعود سبت اکبر نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی است. و بالاخره وجود مبارک حضرت مجتبی یه ویژگی دارن که این ویژگی خب خیلی خاصه، یعنی دیگه ایشان اولین فردی هم که از نابترین خانواده پا به هستی میگذارن در آفرینش الهی. یعنی قبل از وجود مبارک امام مجتبی چنین پدر و مادری تو خلقت نبوده که فرزند بیاره بره بشریت. نه علی بوده است نه فاطمه. امیر المؤمنین چنین باب و چنین مادر که دارد؟ پیامبر خود چنین فخری ندارد. پیامبر این افتخار رو نداره. اولین است امام مجتبی که از چنین پدر و مادری پا به وجود و هستی میگذارن. یعنی نابترینه، اینی که کریم اهل بیت است، کریم است، یعنی ممتازترینه وجود مبارکش. به همین خاطر پیامبر حال و هوای عجیبی داشتن. 5 تا کار در تولد امام رسول خدا انجام دادن. اولین کار این بود که وقتی که قبل از اولین کار تا دادن بغلشون خوندن اللهم انی اعوذ بک و ذریته من الشیطان الرجیم، خدای این فرزندم و ذریه این رو به خودت میسپارم. اول به خدا سپردند وجود مبارک امام مجتبی. اما اولین کاری که کردن و از زنفی اذن هلیومنا و اقام فلیسرا، از آن در گوش راست گفتن، اقام خودشون در گوش چپ امام مجتبی گفتن. فرمودن ان ذالک اسمت للمولود من الشیطان الرجیم، این اذان اقامه موجب حفظ کردن فرزنداتون از شیطان میشه، بگید این کار رو بکنید، من بنیانشو گذاشتم. دوم تسمیه رو کردن به امیرالمومنین و زهرا، فرمودن اسم گذاشتید، گفتن پناه به خدا میبریم که ما بر شما سبقت بگیریم در نامگذاری. پیامبر فرمودن منم پناه میبرم به خدا که بر خدا سبقت بگیرم در این نامگذاری. لذا تقاضا کردن یا رب تکلیف چیست؟ جبرئیل امین آمد و نام مقدس حسن ابن علی المجتبی رو به پیامبر القا فرمود. سومین کاری که پیامبر انجام دادند بعد از این نامگذاری عقیقه بود که ومن تبت 7 ایام علا ولادت حفید الرسول، 7 روز گذشت، پیامبر یه قربانی گوسپندی رو قربانی کردن، گفتن این رو به عنوان عقیقه، این سنت رو شروع کردن پیامبر. یعنی با کی شروع شد این سنت ها؟ همش با امام مجتبی شروع شد. 4 فرمودن تو این چند روز ابتدایی موهای سر رو تراشیدن، سر رو با یه مایع خاصی به اصطلاح لطیف کردن، تعلی کردن به قول عرب ها، و به وزن اونها هم به تعبیر ما طلا و نقره دادند، صدقه برای وجود فرزندشون. 5 هم کنیه گذاری کردن پیامبر و کناه و نبی ابا محمد، گفتن بهشون بگید اگر اسمشون حسنه کنیه این بزرگ ابا محمد، که همین یه کنیه هم دارن دیگه امام مجتبی، این کنیه ایشان است. خب شخصیتی که من انشالله فردا شب یه مقداری از سیره عملیشون میگم، اما امشب فقط این رو میگم که دیگه در نهایت عظمت و شکوه، اگر میخواد شخصیت حقیقیشو ببینیم باید بریم به قاف قرآن نگاه کنیم. فرمود قل لا و اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربه، هیچ مزدی بر رسالت از شما نمیخوام مگر مودت در غربه. ابن عباس میگه لما نزلت هذه الآیه، آیه نازل شد، قال بعض المسلمین، بعضی از مسلمان ها فرمودن یا رسول الله من قرابتو که این قرابتی که الا المودت فی الغربه، فقط محبت و مودت در غربای من کیان؟ الذین اوجبت علینا طاعتهم، که گفتی اطاعت اینها واجب است و مودتشون. قال علی و فاطمه و ابناهما، علی، فاطمه و فرزندانه. دیگه جای امام مشخص در قربای قرآن. به همین خاطر تو خطبه خودشون فرمودن انا من اهل البیت الذین افترض الله مودتهم علی کل مسلم، من از اونایم که خدا مودتش رو بر هر مسلمانی واجب کرد. در جلد 27 فخر رازی در تفسیر در جلد 27 سه دلیل اقامه کنه، ذیل این آیه سه دلیل اقامه میکنه بر وجوب محبت و مودت امیر المؤمنین فاطمه صدیقه، امام مجتبی و سید الشهدا. خیلی خوندنیست ادله این مفسر بزرگ اهل سنت. دوم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، آقا خدا اراده کرده قطعا شما رو عاری از هر ناپاکی باشید و در اوج پاکیزگی. خب عرض به خدمتون، ام سلمه حاکم حسکانی نقل میکنه، ام سلمه گفت انها قالت فی بیت، این آیه در خونه من نازل شد. وقتی نازل شد قالت فارسل رسول الله، رسول خدا فرستادن دنبال علی، فاطمه، حسن و حسین. بعد فرمودن اللهم هؤلاء اهل بیتی، اون اهل بیتی که تو تطهیرشون میکنی اینان. همین یه جمله رو عرض میکنم. روایت ابن عباس عرض به خدمتون در تاریخ بغداد گفت شهدت رسول الله 9 اشهر، 9 ماه بعد از نزول این آیه با پیامبر تو مدینه نماز خوندم. پیامبر صبح و شب 5 نوبت وقتی می اومدند در به خانه علی و فاطمه می ایستادند، می گفتند السلام علیکم یا اهل البیت الذین اذهب الله عنکم الرجس. 9 ماه هر روزی 5 بار 1350 بار پیامبر آیه رو تفسیر کردند، که تفسیر اون شد علی، فاطمه، حسن، حسین، صاحب ولادت امشب. آیه سوم دیگه اینا مفصل دیگه، آیه سوم هم دیگه آیه مباهله است دیگه. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. اون مسیحی ها اومدند و اون مجادله با پیامبر رو در نهایت گفتن شما پسرانتون بیارید، ما پسرانمون، زنانمون نزدیکتر از جانمون، تا نفرین کنیم به هم، ببینیم حالا که برهان سرتون نمیشه با نفرین جواب هم رو بدیم، اگه مردید بیاد این کارو میکنیم. خب پیامبر وقتی از در خونه در اومدن، در آغوش پیامبر کی بود؟ سید و شهدا. دستشون دست کی بود؟ امام مجتبی. پشت سرشون کی بود؟ صدیقه طاهره. پشت سر همشون کی بود؟ علی مرتضی. من کافی همین دیگه، بقیه آیاتو نیاز نیست بخونم خدمتتون. قربا رو نگاه میکنید، میدرخشد حسن ابن علی ین المجتمع. آیه تطهیر رو میبینید، بر قاف تغییر تکیه زده است. مباهله رو میبینید، شاخص است وجود و مبارک حسن ابن علی ین المجتمع. این مولود امشب است. اینه که انبنی هو ریحانتی، اینه که پیامبر میگه این فرزند من گل بویدنی منه، میوه دل منه. این که میگه خدایا من، اللهم، خدایا تو را شاهد میگیرم، انی احب الحسن، من حسن رو دوست دارم و دوست میدارم هر کس حسن مرا دوست میدارد. خدایا تو هر کس حسن را دوست میدارد دوست بدار. میشه شاخص محبت. من وقتی این جمله رو میگم، این حدیث رو میگم، بعد ادامهش میدم، عرض پایان من، میگم یا رسول الله ما هم شما رو شاهد میگیریم، این صاحب علی ابن موسی رو شاهد میگیریم، والله ما هم حسن رو دوست میداریم و به دعای تو باید خدا ما را هم دوست بدارد و از دوستان حسن محشور بگرداند. پروردگارا به حق این ولادت، به حق این مولود مبارک، دلهای پیروانش رو در این شب و روزها شاد بگردان. غمها و اندوها رو از دلها ببر. مشکلاتمون، مشکلات کشورمون، مشکلات جهان اسلام و شیعیان رو مرتفع بگردان. ملت مظلوم زخم خورده شب و روز غزه رو یاری عنایت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.